بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجاه واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. جلسه دوم بحث شخص اعتباری رو در خدمت عزیزان هستیم. در جلسه اول یک مقداری از این مقدمه رو عرض کردیم خدمت دوستان و اینکه شخص اعتباری به چه معناست. البته تعریف در مقدمه ذکر نشده، در همون فصل اول ذکر شده، حالا خواهیم پرداخت به مفهوم شخص اعتباری. اما روند شکلگیری شخص اعتباری در بین عقلا و اعراف عقلایی به چه نحو بوده رو در مقدمه ذکر کردن که دیگه حالا بیش از این به این نخواهیم پرداخت و بریم سراغ انشاءالله فصل اول. و در باب اول، از باب اول کتاب که در مورد حقیقت شخص اعتباری، فصل اولش در مورد مفهوم شخص اعتباری. خب عرض می شود که ما یه مفهوم شخص داریم، یک مفهوم اعتباری که هر دو جهت رو باید مورد بررسی قرار بدیم. شخص به چه معنا، اعتبار بودنش از چه باب هست. من باز عرض می کنم، بعضی از دوستان شاید نبودیم خدمتشون جلسه اول، ما بنامون این است که متن رو نخوانیم، چون حالا فرصت رو دو روز گذاشتیم تو هفته، یک توضیحی در مورد هر بخشی عرض بکنیم و متن رو واگذار بکنیم به دوستان، خودشون رفقا متن رو تطبیق بکنن. این توضیحاتی که عرض خواهیم کرد این رو بر متن خودشون تطبیق بکنن و ما به همین توضیح بسنده بکنیم. حالا ببینیم چه مقدار میتونیم از پس توضیح بر بیاییم و از پس عبارات خود دوستان ببینن چه مقدار میتونن بر بیان. عرض میشود که ما یک، بنابراین در این ترکیب شخص اعتباری، یه شخص داریم یه اعتباری. شخص به چه معناست؟ شخص رو میفرمایم در کتب قانون، قانون که میگیم همون کتب حقوق هست، در واقع این یک در واقع بحث بین رشته‌ای هست، هم فقه اینجا نقش داره هم قانون. بعضی از تعبیرات از فقه، از قانون که میگم یعنی حقوق، از حقوق گرفته شده، اما یه تعلیقاتی دارن دیگه مؤلفین کتاب و این لجنه که این کتاب رو فراهم کردن یه تعلیقاتی دارن. ابتدا این تعریف رو در واقع مطرح میکنن که شخص هر کسی است که صلاحیت کسب و اکتساب داره، میتونه حقوق رو اکتساب بکنه، حقوقش رو به دست بیاره و میتواند متحمل الزامات بشه و این الزامات رو به گردن بگیره، اصطلاحاً التزاماتی رو به عهده میگیرد. پس هم حقوقش رو میتواند استیفا بکنه، هم میتواند التزاماتی رو بدهد که من ملتزم به این امور هستم، حقوق و تکالیف رو میتواند متحمل بشه. این شخص است. اما یه در واقع، و این شخص قابل تقسیم به شخص طبیعی، شخص حقیقی و خارجی هست و حالا شخص معنوی، شخصی که در واقع از ذوال حقوقی نیست، از ذوال عقولی نیست که در خارج یک تمثل داشته باشه، که حالا اسمش رو میگذاریم شخص معنوی فعلا، تا حالا ببینیم اسم بهترین اسمش همون شخص اعتباریه. اما در این تعریف ما از کلمه من استفاده کردیم، گفتیم کل من یسله لاکتساب الحقوق و تحمل الالتزامات. خب طبیعتا در ادبیات عرب این کلمه من دلالت بر ذوال عقول میکنه. ما شرکت ها رو که حالا این کسانی که مصادیق خارجی شخص اعتباری هستن، خب خودشون رو که دارای ذوی العقول نمیدونیم، یا مسجد، عنوان معبد، مسجد یا بفرمایید که عناوین دیگری که حالا بعد میشماریم اینها که ذوی العقول نیستن، برای اینکه این عناوین هم داخل بشه یک دستکاری در این تعریف آیین حقوقی میکنیم و میگیم تعریف بهتر این است که کل شیء یا کل موجوده، هر موجود دیگه نگیم کل من، از این موصولی که مخصوص ذوی العقوله استفاده نکنیم. حالا البته میشد از کل ما استفاده بکنیم، بعضی ما رو هم اختصاص به غیر ذوی العقول میدن، اون باز اونم شبهه برانگیز میشه که شامل شخص حقیقی نمیشه، ولی وقتی گفتیم کل موجود یا کل شیء یصلح لاکتساب الحقوق و تحمل الالزامات، این در واقع از جانب شخص دیگه مشکل نداریم. اما این شخص که حالا معناش قرار شد هر موجودی که بتواند حقوقش رو استیفا بکند و التزامات رو به عهده بگیرد، هر موجودی، این در واقع یک عنوان مشابهی هم داره که شخصیت، گاهی هم میگن شخصیت اعتباری، شخص اعتباری، شخصیت، شخصیت ولو تسامحاً به جای شخص به کار میره، ولی نباید این تسامح رو بکنیم. یعنی عبارت بهتر این است که ما از کلمه شخص استفاده بکنیم و شخصیت اون خصوصیت و صفت و ویژگی شخص اعتباری است که به واسطه اون خصوصیت اهلیت صاحب حق و تکلیف شدن رو پیدا میکنه. پس عنوان بهتر شخصیت اعتباری نیست، شخصیت یه عنوان مسامحه است. اون خصوصیت شخص اعتباری میشود در واقع شخصیت، و الا اون چیزی عنوان بهتر شخص هست. حالا تا حالا اعتباریش هم ما اضافه میکنیم، نباید الان اضافه بکنیم. خب گفتیم پس شخص در علم حقوق یعنی هر کسی که بتواند الزامات رو به عهده بگیرد و بتواند حقوقش رو استیفا بکنه. در امر سوم این شخص اعتباری رو تعریف میکنن در فصل اول، نکته سومی که اینجا عنوان در واقع نقاط مطرح در این فصل اول بیان میکنن، تعریف شخص اعتباریه. خب میفرماین که یه آقایی است که صاحب کتابم هست، جناب مصطفی احمد زرقا، ایشون آمده شخص اعتباری رو این گونه تفسیر کرد. چون کتاب ما با شخص حقیقی، شخص خارجی تا حالا سر و کار داشتیم، در عرض می شود که عقود و ایقاعاتی که در مکاسب مطرح میشه همین شخص حقیقیه، شخص خارجی هست که ما باش سر و کار داریم، چه بیع میکنه، چه شرا میکنه، چه نکاح میکنه، چه اجاره انجام میده، اینها بین اشخاص حقیقی که روشنه. ما فعلا باید بیاییم بحث شخص اعتباری رو روشن بکنیم که مراد از شخص اعتباری چیه. خب شخص اعتباری رو آقای مصطفی احمد زرقا اینطور تفسیر کرده. من به نظرم این کتاب رو، ولو یه مقدار قیمتش هم گران هست، یعنی واقعا وسع آقایون طلبه ها نمیرسه، اما تهیه بکنید چون مباحثش مباحث نوعی جدیده و حالا اگر انسان مکاسب رو تو کتابخونه‌اش داره خوبه، این چون مباحث تکراری حداقل درش نیست، این مباحث جدیدیه که میارزه انسان یک دور هم کتاب رو ببینه، هم این کتاب رو مطالعه بکنه تدریسا تدرسا، ان شاءالله بعدم میخواهید مدرس بشید، در حال خوبه کتاب رو داشته باشید و بعیدم هست یه قیمت از این ارزان‌تر بشه، شرایط بهتر بشه. اگه ما پارسال خریده بودیم 70-80 هزار تومان بود، ولی امسال رفت روی پایه‌های 200-300. در حال این بعضی از جاهای کتاب رو که عرض میکنیم از رو میخونیم، این رو دوستان هر کتاب هم در اختیارشون باشه بهتر میتونن تطبیق بکنن. خب این آقا اینطور تعریف کرده که میگوید این منم لسان قوم هستم، لسان حقوقیون هستم. سلام علیکم، میخواید این پنکرم روشن بکنی یه گردشی داشته باشه. قد عرف الحقوقیون الشخص الحکمی به انه شخص اعتباری یتکون من اجتماع جماعت من الاشخاص طبیعیین. حالا ایشون البته اسم شخص اعتباری رو فعلا میگه شخص حکمی، که ما در این نامگذاری بعد بهترین نامگذاری رو انتخاب میکنیم. ایشون میفرماید که علمای علم حقوق شخص حکمی رو اینگونه تعریف کردن که این یک شخص اعتباری است، یعنی اعتبارش میکنیم، در نظر میگیریم. عقلا در واقع چنین شخصیتی رو اعتبار میکنن، یعنی انشاء وجودش رو میکنن در عالم اعتبار، در عالمی که عالم اعتبار رو ما آشنا هستیم، مثلا بیع و شراء که انجام میدیم در عالم اعتبار اعتبار میکنیم و این گونه در نظر میگیریم و قرارداد میبندیم که این مبی ملک مشتری باشه و ثمن ملک بایه باشه. در عالم اعتبار این گونه در واقع در نظر میگیرن و جعل میکنن. در واقع شخص جعلی و اعتباری است که تکونش و موجودیتش از اجتماع جماعتی از اشخاص طبیعی است، اشخاص حقیقی و افراد انسانی. اینها میان یک در واقع جمعی رو تشکیل میدن، یک جلسه ای رو تشکیل میدن، یک مجمعی رو تشکیل میدن و برای رسیدن به یک هدفی چنین شخصی رو اعتبار میکنن. ابتغاء غرض مشترک، در واقع به دنبال یک غرض مشترک هستن که این هدف همشونه که با جعل این شخص به اون هدف برسن. ینشئون باجتماعهم شخصیتن، با اجتماعشون انشاء میکنن، انشاء همون اعتبار بالاست، انشاء میکنن شخصیتی که دارای حقوقی است که میتواند این حقوق رو با این در واقع روش به دست بیارن. و البته یک واجباتی هم بر عهده‌اش هست، یک تکالیفی هم بر عهده‌اش هست که متمیزتن امال افراده. ولی این شخصیت تک تک اون انسان‌های حقیقی نیست، یعنی تک تک اینها موظف نیستن که اون تکالیفی که شخص اعتباری داره، اون شرکت مثلا داره، انجام بدن. شرکت موظف به یه تکالیفی میشه، شرکت یه حقوقی داره، ولی این حقوق حقوق فرد اشخاص تشکیل دهنده و اعتبار کننده و انشاء کننده این شخصیت نیست. خب این تعریفی که ایشون ارائه داده و بعدم در ادامه میگه که ان الشخصیت الحکمیه لا تختص بما ینشأ، ولی چون این تعریفش تعریف جامعی نبوده، خودش یه در واقع تبصره‌ای داره، یک اصلاحیه‌ای داره. میگه شخصیت حکمیه مختص به جایی نیست که ینشأ من اجتماع افراد طبیعیین، که حتما باید از یک افراد حقیقی این شخصیت شکل بگیره، که شرکه و جمعیه، که اینها اینطورن، از اجتماع افراد طبیعی و حقیقی شکل میگن. یه شرکت، یک جمعیت، یک مؤسسه خیریه. جمعیت که میگیم یعنی مؤسسه، حالا جمعیت خیریه غیر خیریه. بل ممکنه حتی ما شخصیت اعتباری رو داشته باشیم که این شخصیت از انشاء افراد حقیقی شکل نگرفته باشه. قد تنشا، یعنی اون شخصیت حکمیه. حالا ایشون اینجا از شخصیت استفاده کرد، ولی بهتر بود از همون واژه شخص استفاده کنیم، نه دیگه حالا مسامحه ایست. بل قد تنشا اون شخص حکمی ان مشروع او مؤسسه لخدمت ذات منفعت عامه. گاهی یک شخص اعتباری زائیده یک شخص اعتباری عامه و فراتر هست، یک شخص اعتباری فوقانی، یک شخص اعتباری به قول معروف زیر دستیش رو می سازد. گاهی یک فرد بفرمایید که دولت، که خودش شخص اعتباریه، بانک مرکزی رو که یه شخص اعتباری تحت اشراف خودش هست به وجود میاره، دولت شرکت نفت رو به وجود میاره. یعنی شخص اعتباری گاهی زائیده شخص اعتباریه، نه زائیده مستقیم افراد حقیقی و افراد به قول ایشون طبیعی. بل قد تنشأ عن مشروع او مؤسسه، گاهی از یک در واقع مشروع و مؤسسه ای که لخدمت مشروع، البته به عنوان مثلا میگن الان چی؟ آره قانون گذاری، ولی الان مشروع تو ادبیات امروز عربی به معنی پروژه میگن، یک در واقع پروژه‌ای که نمیدونم واژه فارسیش میشه چی، پروژه مثلا یک تر مثلا تر بل مشروع، ولی اینجا معنی هم قانون گذاریه. بل قد تنشأ عن مشروع، یا مؤسسه‌ای که یک خدمت عامه‌ای داره مثل وقف و مدارس و بیمارستان ها و نحوه ها من المؤسسات. گاهی شخص حکمی و این شخص اعتباری ما زائیده خودش یه مؤسسه دیگری است، متا اون یه منفعت عامه‌ای داره که شخص اعتباری از دلش بیرون میاد. بنابراین برای اینکه این شخصیت هایی که زائیده شخص اعتباری دیگر هم هستن در تعریف بگنجن، ایشون یک تعریف نهایی رو ارائه میده. فال اولا ان یقال فی تعریف شخص حکمی انه شخص یتکون یا من اجتماع عناصر، این یتکون من اجتماع عناصر اشخاص او اموال. حالا شخص اعتباری یه شخصی است که تکون و پیدایش از پیدایشش از اجتماع یک عناصری است که حالا این عناصر اشخاص حقیقی هستند یا اموالی هستند که یقدر له تشریع و قانون گذاری برای او در نظر میگیره. کیانن، کیان موجودیت، کیانن قانونیان منتظم منها مستقلن انها. مع ذلك که این تعریف تعریفی است که خواست شخص اعتباری رو تعریفی بکند که هم شامل شخصی بشود که زائیده مستقیم اجتماع افراد حقیقی است و هم زائیده شخص اعتباری فوقانی و بالادستی است، ولی مع ذلك یک نقاط ابهامی در این تعریف وجود داره که این نقاط ابهام باید برطرف بشه. خب این نقاط ابهام در واقع تعلیقاتی است که این کسانی که این کتاب رو فراهم کردن برای این تعریف جناب مصطفی احمد زرقا مطرح میکنن. فرمایند که چهار امر هست که اینها باید ببینیم آیا اینها شخص اعتباری هستند یا نه و مشمول این تعریف میشن یا نه و مشمول این تعریف نمیشن. اما آیا واقعا اینها شخص اعتباری نیستند؟ و به این نتیجه میرسیم که بنابراین تعریف با وجود این که ایشون خواست تعریف جامع ارائه بده، ولی تعریف کماکان جامع نیست. امر اول میفهمند الاعیان الخارجیه، یه اعیان خارجی داریم که اینها همون تعریف شخص و شخص اعتباری برشون صادقه، یعنی کل موجود یسله الاکتساب عرض میشود که لاکتساب حقوق و تحمل الالتزامات برش صادقه. مثل چی؟ مثل مساجد، مثل معابد. اینها یک افراد، یک اعیان خارجیه هستند که می توانند شخص اعتباری باشند، ولی اینها طی یک جلسه به وجود نیامدند، یک گروهی جمع بشن و بگن که این از این به بعد ما انشاء میکنیم که این یه شخصیتی داشته باشه، شخص اعتباری باشه. مسجد یه مکانی برای عبادت بوده و به عنوان این مکان متولی مسجد، هیئت امنای مسجد میان برای این مسجد عرض می شود که اموالی رو تهیه می کنن و تهیه کردن این اموال همین و اینکه این مسجد در قبال این اموالی که صاحب میشه در واقع باید یه ملتزم بشه که در قبال یه ثمنی رو بپردازه و حق داره که این اموال برای او باشه، کسی حق تصرف در این اموال بدون اذن او نداره. میفرمایند که این اعیان خارجی مثل اماکن عبادت، حالا شما بفرمایید مسجد و غیر مسجد، اینها در واقع وجودشون وجودی نیست که ما برای مؤسسات و شرکت ها در نظر میگیریم که اینها جمع میشن و براش یه در واقع انشاء شخص اعتباری میکنن، از ناحیه اعتبار و انشاء اونها به وجود نیامده. خب در عین اینکه ویژگی های شخص اعتباری داره، یعنی شامل لفظن و لفظیان شامل تعریف شخص مشمول تعریف شخص اعتباری که این جناب زرقا فرموده نمیشه، اما اون ویژگی های شخص اعتباری رو داره. بنابراین اینجا عرض می شود که نه، یعنی مسجد ممکنه مسجد باشه با در واقع وقف یک نفر، یک نفر اینجا رو تحجیر کرده باشه و به قصد مسجده صیغه مسجدیه خونده باشه، ولی اجتماع افرادی که بیان و اونها و حتی ممکنه یه جایی محل عبادت باشه بدون اینکه هیچ انسانی نقش در اون داشته باشه، مثلا مسجد الحرام از ابتدا این در واقع محل عبادت خدا بوده، جاهایی که مقدس است و اینها تقدسش از ابتدا از حین تکون زمین، زمین از زیر کعبه تکون پیدا کرده، یعنی لزومی نداره که اون اجتماع، اون تعریف که گفت اجتماع اشخاص طبیعی باشه در به وجود آمدن اون نقش داشته باشه. بله از اون طرف خب شما بگید این شخص حقیقی، شخص اعتباری به اون معنایی که تعریف کردیم نمیشه، این شخص حقیقی حتما شخص حقیقی هم نیست دیگه، شخص حقیقی قرار شد افراد طبیعی انسان باشن از نوعی دیگه، بنابراین این تقسیمی که ما کردیم گفتیم شخص یا شخص اعتباری یا شخص حقیقی، اگر شخص اعتباری رو این گونه تعریف میکنیم که شامل مسجد نمیشه، پس مسجد به قول معروف سرش بی کلا میوره، یک در واقع موجودی است که میتونه تکسب داشته باشه، میتونه حقوقی داشته باشه و در قبال اون حقوق تکالیف و التزاماتی داره، از اون طرف شامل هیچ کدوم از اقسام شخص نمیشود. پس باید ما یا شق سومی رو اینجا در نظر بگیریم، شخص حقیقی، شخص حقوقی و اعتباری، مثلا شخصی که شامل مسجد هم بشه، یا نه در همون تعریف شخص اعتباریمون یه مقدار تصرف بکنیم که شامل این امور هم بشود. خب امر دومی که تعریف شامل اون نمیشه، فرمایان که حیوان هست، بعضی از حیوانات رو در برخی از رسوم و در برخی از اقوام ما میبینیم براشون ممتلکاتی و اموالی رو قائل هستن که این حیوان میتواند مالک اونها بشود. مثلا چی؟ مثلا حالا مثالی که اینجا ذکر کردن، در مراسم عزاداری امام حسین برای عنوان ذوالجناح یک اسبهایی رو در نظر میگیرن که اینها فرزندان ذوالجناح هستند، یا اینکه حالا به هر حال اینها ذوالجناح هستند و در مراسم عرض میشد تعزیه یا شبیه خانی و اینها نقش ذوالجناح رو دارن و این حیوان به قدری در برخی از اقوام، حالا در مثلا کشور پاکستان بالخصوص، اینا اینقدر محترم هستند یا در حدی بگیم مقدس هستند که اینها مکانهای خاصی برای اونها در نظر گرفته میشه، اونها صاحب نذرهایی برای حیوان میشه و این حیوان مالک اون نذرها میشه. مثلا این نظر اگر به درد او بخوره مالکش میشه، اگر به دردش نخوره براش میفروشن، پولش رو مثلا براش یه حسابی در نظر میگیرن. خب حیوان که حتما شخص حقیقی نیست، شخص طبیعی انسان نیست، آیا ما میتوانیم بگیم این هم یک قسمی از شخص اعتباری است، در حالی که باز اون پای افراد حقیقی به اون معنا در میان نیست، این حیوان یه تقدسی پیدا کرده، ولی اینکه افرادی بگن، مثلا افراد نیامدن این انشاء فرد بفرماید که مالکیت برای حیوان بکنن، ولی نه در بین مردم، یعنی در واقع وضع تعیینی نداره، وضع تعیینی پیدا کرده، کم کم این حیوان طوری شده که این گونه برای او مردم مثلا نذر میکنن و طبیعتا این اموالی که داره هم حقوق برای او محسوب میشه و هم اگر این اموال در معاوضات قرار گرفت الزاماتی برای او پیدا میشه. آیا این حقوق و الزامات رو ما میتوانیم تحت شخص طبیعی بیاریم؟ علالقاده نه، شخص طبیعی به معنای انسانی که نیست، ذوی العقول نیست، یا باید ما این رو یه قسم منحازی از دو شخص طبیعی و اعتباری در نظر بگیریم، یا اینکه ما بگیم این هم داخل شخص اعتباری است، حالا که تعریف جناب زرقا باز شامل این نمیشه. باز عنوان دیگری که تعریف شاملش نمیشه عناوین عامه است، مثل عنوان فقرا، عنوان مسلمین. یک کسی مثلا خانهش رو وقف میکنه برای عموم مسلمون ها، میگه مثلا این خانه یا این مسافرخانه یا این کاروانسرا برای زوار امام رضا، یا برای مثلا مسافر، این مسافر این کاروانسرا برای هر مسلمونی که یا هر انسانی که این در راه بخواد اینجا استراحت بکنه. این عناوین سابقا بوده، امروز هم ممکنه باشه، یا به قول آقا برای زوار امام رضا، برای زوار امام حسین. خب این عناوین آیا اینها هم شخص اعتباری هستن یا نه؟ حال اون که باز اون تعریف شامل اینها نمیشه. مثلا یک کسی اگر گفت من خانم رو وقف کردم برای فقرا که عواید این برای فقرا باشه، عواید این خانه یا عواید این مغازه برای فقرا باشه، ما نمیتونیم بگیم تک تک فقرا در عواید این سهم دارن. یعنی به تعداد فقرای این شهر اگر مثلا 1000 نفر فقیر هستن، این عواید رو تقسیم بر 1000 بکنیم. هیچ موقع ما در بحثای وقف این کار نمی کنیم، بگیم هر مقدار فقرایی که در دسترس بودن، هر مقدار فقرایی که متولی تشخیص داد که به اونها بده، اینها در مصرف رسیده. اینطور نیست که این به نحو مشا تک تک فقرای شهر در اینجا ملکیت داشته باشن. پس این حتما شخص طبیعی نیست، بلکه این وقف برای عنوان هست. وقف برای عنوان بود که این الحمدلله تو فقه ما هم مطرحه، وقف برای عنوان، وقف برای مسلمین، وقف برای فقرا، وقف برای اهل علم، حتی وقف برای اولاد الی یوم القیامه. این وقف برای عنوان هست. هر شخصی که بعد از این شکل گرفت، حالا وقف برای اولاد شاید حالا در واقع تأمله، شاید این رو نگیم بهتر باشه، ولی وقف برای فقرایی که عرض میکنیم، این نه که برای تک تک اونهاست که هر کدوم به نحو مشا سهمی در این مالی داشته باشن، این مال وقفی داشته باشن، بلکه این وقف عنوان هست که به تشخیص متولی وقف به اونها داده میشه. آیا عنوان فقرا، عنوان اهل علم، عنوان فرد بفرمایید که مسلمین، این داخل در شخص اعتباریه؟ به این تعریفی که زرقا کرد داخل در شخص اعتباری نمیشه. باز این حاصل از اجتماع گروهی از افراد برای غرض خاص که بیان انشاء شخص اعتباری بکنن داخل در اون تعریف نیست. حال اون که ما میبینیم ویژگی های شخص اعتباری رو داره. اولا شخص هست، یعنی همین عنوان فقرا میتواند، الان پولی برای فقرا جمع شده، فعلا فقیر وجود نداره. ما این پول رو مثلا متولیه این وقف فقرا این رو قرض میدهد یا یه جایی سرمایه گذاری میکنه، پس این پول رو میشود جایی سرمایه گذاری کرد و قرض داد. حالا که قرض داد، این مستحق برگشت او هست، یعنی میتواند طلب بکنه که این برگشت، اون حق اوست. و مثلا میتواند با چیزی رو بخره که به عنوان سرمایه گذاری، وقتی چیز رو خرید با پول فقرا، مالک اون چی میشود و ملتزم میشود که عوضش رو پرداخت بکنه. ببینید التزامات، حقوق میآید بر عنوان فقرا، اما فقرا ذمه‌شون اینجا تک تک فقرا نمیتون بگیم اینجا ذمه‌شون مشمول شد، چون به عنوان فقرا چیزی خریداری کردن، حالا فقرا جمع بشن پولشو بدن. نه، اینجا فقرا بدهکار نیستن، بلکه عنوان فقرا هست که بدهکار و طلبکار میشه، تکالیفی داره، التزاماتی داره، از اون طرف حقوقی داره که این باز مشمول تعریف نمیشه. این هم یک نکته به عنوان نقد. و نکته چهارم جهات عامه است. اینم یه چیزی شبیه همون ذوالجناح در عزاداریه. عنوان، حالا عنوان فقرا ما اعیان خارجیه به نام فقیر داریم، اما یه جهات عامه هست که ما به ازای خارجی نداریم. مثلا وقف میشود برای ازای سید الشهدا. ازای سید الشهدا یک در واقع اموالی هست که باش عزاداری میشه. فرض بفرمایید چادر و ظرف و استکان نلبکی و سنور و اینها که برای عزاداری، دیگ و چه و چه و چه. اما عنوان عزای امام حسین ما به عزای خارجی که نداره، ولی گاهی وقف میشه برای عنوان عزا. باز فقرا ما به عزای خارجی افراد فقیر رو داریم، ولی عنوان عزای امام حسین یا عناوین شبیه به این، اینها هم باز داخل در اشخاص طبیعی نیستند. اگر بخواد اون تعریف زرقا رو در نظر بگیریم، شامل مشمول اون تعریف نمیشن، یا باید قسم دیگری در نظر بگیریم، یا باید بگیم که اینها هم اشخاص اعتباری هستند. پس میبینیم که اشخاص اعتباری فراتر از اون چیزی است که در تعریف آقایون علمای حقوق آمده است و حداقل این چهار مورد هست که اینها می شود اشخاص اعتباری باشه، اینها تکالیفی دارن، حقوقی دارن، مشمول تعریف شخص می شوند، حالان که شخص اعتباری که اونها تعریف کردن مشمول اونها نمی شن. خب چقدر وقت داریم؟ این فصل دوم هم چون یه صفحه است، این رو هم من توضیحش رو عرض بکنم و دیگه حالا امروز بر همین مقدار اکتفا میکنیم. برای فردا هم دارن یه اجتماعی رو برای ساعت 10 در نظر گرفتن حوزه، حالا ما احترام میگذاریم و انشالله شرکت هم میکنیم. اگر اینطور باشه دیگه درس فردا اون تعطیل میشه دیگه، یعنی منعطل میشه. عرض میشود که ظاهرا اعلام رسمی کردن دیگه. بله همینطور اعلام رسمی شده، درس فردا دیگه نداریم، ما این هفته هم به یک جلسه بعد اکتفا بکنیم. خب فصل دومم علقه‌ای که بین شخص طبیعی و شخص اعتباری هست. چه علقه‌ای بین شخص طبیعی و شخص اعتباری هست؟ اولین علقه این است که شخص طبیعی است که شخص اعتباری رو غالباً به وجود می آورد. اگر اشخاص طبیعی نبودن، یعنی اشخاص انسانی نبودن، اشخاص حقیقی نبودن، طبیعتاً شخص اعتباری در بسیاری از موارد شکل نمی گرفت. حداقل در بسیاری از موارد علقه به این است که شخص اعتباری زائیده اعتبار و جعل اشخاص حقیقی هستند. پس اونها می شوند مؤسس. البته عرض کردیم در خیلی از موارد هم این علقه وجود ندارد. مثلا عنوان فقرا این گونه نیست که زائیده اعتبار فقرا باشه، تک تک فقرا بیان اینها جمع بشن با هم بگن ما یک جمعیت فقرا رو تشکیل میدیم. نه، بندگان خدا اتفاقا از هم دیگه فرار میکنن، فقیر تحمل فقیر دیگه نداره، هر کدوم یه محدوده‌ای داره. نه، عنوان فقرا یه عنوان کاملا انتزاعی است از افراد فقیر در خارج. ولی غالب اینطور است که اشخاص اعتباری در شرکت ها، در مؤسسات، اینها درآمده از اشخاص حقیقی هستن.
اعتباری خود
مثلا اگر اعتباراتی باشه، اونم میشه حالا به این معنا که شخص طبیعی که بر ذات اقدس بار تعالی نیست، ولی اعتبار یک شخص حقیقی، مثلا یک موجود در واقع حقیقی که این شخص رو به وجود آورده. ولی میخوام بگم قالب مواردی نیست که توسط اشخاص حقیقی به وجود آمده باشه. بنابراین به قول کتاب علاقت و انشاء فی جملت من الموارد. بله، انشاء اشخاص اعتباری توسط اشخاص حقیقی است در بخشی از موارد، نه در همه موارد. رابطه دومی که وجود داره این است که شخص اعتباری فاقد درک و شعوره. مثلا عنوان فقرا به تنهای خودش که درک و شعور نداره، یا مسجد فاقد درک و شعور و ادراک هست. بنابراین در اداره اون شخص در واقع اعتباری یا شخص حقوقی، ما احتیاج به شخص حقیقی داریم در اداره و در پیشبرد اهداف اون شخص. مثلا مسجد متولی میخواد، شرکت یک در واقع مدیر کل میخواد، یک در واقع مدیر عامل میخواد، اینها یه هیئت امنای میخواد در پیشبرد اهدافشون، احتیاج به شخصی دارن که این شخص در واقع فعالیت های اون مؤسسه، اون شرکت، اون مسجد تحت مدیریت او باشه. که ایشون کتاب میفرمایند ما از این شخصی که متولی شخص حقیقی است، چون همیشه که اسمش متولی نیست، در مسجد مثلا متولیه، در شرکت مثلا مدیر عامل هست، ما اسمش رو فعلا در این مباحث میذاریم ممثل. ممثل یعنی نماینده. ما شرکت رو به اون شخص میشناسیم، شخص اعتباری به اون شخص، اهم از این که متولی مسجد باشه. در تمام مثالهای شخص اعتباری، کسی که اون شخص حقیقی که اهداف شخص اعتباری رو پیش میبره و در واقع فعالیت ها زیر نظر او انجام میشه، اسمش رو میذاره ممثل، که طبیعتا او یه شرایطی باید داشته باشه، یه صلاحیت هایی داشته باشه و قابل عزل و نصب هم هست. این هم دوتا عرض میشود که ارتباط دیگری که بین شخص اعتباری و شخص حقیقی وجود داره، تعیین حدود فعالیت‌های شخص اعتباری، که شخص اعتباری در چه محدوده‌ای میتونه فعالیت بکنه، این هم غالبا توسط اشخاص حقیقی هم در بنابراین علقه اول شکلگیری بود، در شکلگیریش افراد حقیقی نقش دارند، علقه دوم در ادارش، علقه سوم در تعیین وظایف و کارکردها و حدود فعالیت ها، این هم اشخاص حقیقی در قالب موارد نقش دارن که تحت مثلا عنوان هیئت امنا هستن. هیئت امنا میان ترسیم میکنن که حدود فعالیت ها در چه محدوده ای باشه و اینکه در واقع در چه محدوده ای بتوان اینا فعالیت بکنن. این هم توسط حالا هیئت امنا گاهی اگر شخصیت اعتباری فراتری داشته باشه، مجلس قانون گذاری که مثلا شخصیت اعتباری دولت رو مجلس قانون گذاری حدود فعالیت‌هاش رو ترسیم می‌کنه که دولت در چه عرصه‌هایی می‌تونه دخالت کنه با در واقع تصویب قوانین. این هم عرض می‌شود که از این اذن یمکن القول به انهو یعتمد و شخص الاعتباری علی شخص طبیعی فی تعیین حدود نشاط، این رو هم پذیرفتن. تا انشاءالله ابتدای فصل ثالث رو عرض کردیم تا برسیم به فرقهایی که بین شخص طبیعی و شخص اعتباری وجود داره، این رو هم مطالعه کرده بودیم که حالا این رو میگذاریم برای جلسه هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.